بسم الله الرحمن الرحیم. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکناد آفت ایام خرابت. حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد، صلحی کن و بازا که خرابم ز اطاعت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خوشید، در جلسه گذشته ابیات غزل 15 مورد توجه و تأمل قرار گرفت و در این منزل و مجلس ره سپردیم به دو بیت پایانی که امید است انشاءالله در این مجلس مورد شرح قرار گرفته خاتمه گیرد و از جلسه بعد انشاءالله غزل 16 رو آغاز کنیم. در ادامه مباحثی که در ابیات گذشته به ویژه بیت 7 و 8 در هشدار و انذار و اخطار به سالکان و نو مریدان یا نو سفران ارائه شده بود، من جمله در حذر بودن از قول بیابانی که سراب را به جای آب جلوه می دهد و دنیای پر از لهو و لعبی که ایام شباب را به بطالت مصروف می دارد یا صرف می کند و انسان را از بهره بردن از ثمرات معنایی و معنوی به صورت محروم می کند. پس از هشدارها در این باب دو بیت پایانی به نحوی دعای حضرت حافظ است و به نحوی در متن این دعا استدعا و همچنین تقریر و تثبیت این که پایان مسیر پایان خوشی است، گرچه راه دراز است، دور است سر آب از این وادیه هشدار، گرچه آستان و درگاه حضرت یار بسیار بلند است، پیداست نگارا که بلند است جنابت. و گرچه ایام جوانی ایامی است که به اقتضا معمولا به غلط صرف می شود، باری به غلط صرف شد ایام شبابت، اما ناله و فریادی که دارم هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، و نیز هشدارهایی که دائم حضرت مراد من مرید نوسفر را میدهد، دور است سر آب از این وادی هشدار تا قول بیابان نفریبد به سرابت، و نیز مسیری که در پیری و میان سالی یافتم، آیین دلی که برگزیده و به واسطه ادراک خطاهای گذشته اینک با توبتی از سر کمال، با توبه از سر جان به دنبال تصحیح آن هستم تا در ره پیری به چه آیین رویه دل، همه اینها در بعدی دیگر از برای من مثبت است، مؤید است که در پایان این طریقت قصر دلفروزی وجود دارد که منزلگه انس است، منزلگهی که رسیدن به آن نشان از غلبه بر تمامی آفات دارد و نیز غلبه بر تمامی ابتلاعات و فتن و محن. بیت نهم به نحوی بیانگر این منزل مقصود است. امیدی که سالکان را می‌دهد، امیدی که مریدان را می‌دهد، که در پایان این همه مشقت و البته به شرط ره سپردن به صحت، قصر دلفروزی وجود دارد که منزلگاه انس یاران است. تکرار میکنم، بیت نهم که از جمله ابیات پایانی غزل پانزدهم است، به نحوی تصویر این رجاست، آیینه این امید است. درست است که راه دراز است، درست است که چه بسیار غول بیابان در ره نشسته و ره زنی می کند، اما آنچه اصل است منزلگاه انس است، نه این سراب ها، نه این فتنه ها و نه این غلط ها و اشتباهات که در مواردی اقتضای راه است. ابیات پایانی بیانگر آن ساحت خوشی است که سالک به منزل مقصود رسیده است و آن دور مانده از اصلستان به حقیقت قرب بار یافته است. پیش از این به کرات و به تفصیل از این معنا سخن گفتیم که غایت ره سپردن عارف رسیدن به منزل قرب است، رسیدن به منزل انس است، رسیدن به آن ساحتی است که میان خود و محبوب هیچ حجاب نبیند، هیچ مانع نبیند. حافظ تکرار میکند و تأکید میکند، آن کس که خود مخاطب هشدارها و انذارها قرار داد و به گوش جان پندها را شنود، این پند او را به پیوند می‌رساند، این نصیحت او را به صحت و حقیقت طریقت به صحت می‌رساند. در این ساحت باید که مرید امیدوار باشد، باید که مرید با استناد به رجا بتواند بر این فتنه ها غلبه یابد و دعایی که این منزلگه را میکند، یارب مکناد آفت ایام خرابت. نکته مهمی که وجود داره اینجا علاوه بر آنچه که عرض کردیم که مصرع اول بیت نهم به نحوی بیانگر آن است که این مسیر نهایت تمام خواهد شد و قصد دلفروز که خود منزل انس است نمایان خواهد شد، علاوه بر این معنا نکته دیگر آن که یارب مکناد آفت ایام خرابت، آیا میتوان منزلگه یار را در معرض آفت ایام دانست که حافظ دعا میکند مبادا که آفت ایام این منزلگاه را در برگیرد و به نحوی این آفات آن را خراب گرداند؟ به عبارتی آیا منزلگه انس همان منزل جانان نیست و آیا میتوان تصور کرد روزی که این منزلگه دچار آفت شود؟ سؤال سؤال مهمی است، نکته نکته مهمی است و طبیعی است که در گام اول و در نگاه اول نمیتوان منزلگه انس را در معرض خرابی دانست و آنگاه دعا کرد که خراب نشود. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکناد آفت ایام خرابه. تکرار میکنم در نگاه اول خرابی را به هیچ وجه نمیتوان به منزلگه اونس مرتبط ساخت و بر این معنا و در ساحت این معنا نمیتوان از حق عدم خرابی آن را درخواست کرد، زیرا هیچ اندیشه تخریبی و خرابی در آن منزلگه راه ندارد. اما واقعیت مسئله آن است که در بیت نهم چنین معنایی بیان شده. پس چگونه میتوان این مسئله را حل نمود؟ حل مسئله بدین صورت ممکن است که مخاطب یارب مکناد آفت ایام، حل مسئله به این صورت ممکن است که موضوع بیت نهم مصرع دوم را دل مصرع اول بیت هشتم قرار دهیم. تا در ره پیری به چه آیین رویه دل؟ به نظر می رسد برای تبیین نکته‌ای که عرض کردیم، دل را اگر مبنا و موضوع مصرع دوم بیت نهم قرار دهیم، بران مشکل فائق آید. به چه صورت؟ به این صورت که دل به حقیقت منزلگه یار است. در تمامی منابع و مراجع عرفانی ما و مقدم و مهمتر از آنها آیات و روایات، دل منزل حق قلمداد شده است. تکرار میکنم، متون بسیار برهانی و قرآنی و عرفانی بر این که حق چون میل منزل گزیدن در جان بنده کند، دل او را منزل خود قرار می دهد، نه تردیدی وجود دارد و هم این که تکرار می کنم در بیان آن تأکید بسیار وجود داره. فلذا دل منزلگاه انس است، لکن نفس دل بودن منجی راه نیست. نفس دل عامل به سلامت ماندن از فتنه های روزگار و راه نیست. دل منزلگاه انس حق است، لکن اگر صاحب دل به حقیقت این دل واقف باشد و آن را از بسیاری وسوسه ها که چون آفتی این باب را و این بنا را فرو می ریزند، بر بسیاری از این وسوسه ها غالب شود و حضور آنان در دل را راه بندد و سد کند حضور این وسوسه ها را در دل. دل منزلگاه حق است، اما تضمینی بر صحت مطلق آن در منزلگاه هایی که پر از فتنه و بلاست وجود نداره. به همین دلیل دائم باید سالک عارف دعا کند تا مباد این منزلگاه انس را آفت فرا گیرد و مباد این آفت ها این بنای معظم را، این منزل جانان را به خرابی افکند. یارب مکناد آفت ایام خرابت به نحوی اشاره به همان منزلگاه انسی است که دل سالک است، که دل عارف است. عارف باید پاسبان دل خیش باشد، باید نگاهبان دل خیش باشد و از جمله ابزار اصلی این پاسبانی و این نگاهبانی دعا و تضرع دائم است که خدایا این دل را به امارت مستحکم و مستقر بدار. خانه دل ما را از کرم امارت کن پیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. عارف دائم باید به دنبال امارت و آبادانی دل خیش باشد. این دل یقینا مورد هجمه و هجوم وسوسه هاست. شیطان در تخریب این بنا به عزت حق قسم خورده است و به عزت کل اقوینهم اجمعین. تکرار می کنم، شیطان در تخریب این بنا به عزت حق قسم خورده است. فلذا چه بسیار تیرهای مسموم آفت از برای به آتش کشیدن این بنا نثار این بنا می کند. از جمله ابزار حقیقی و بسیار مؤثر حفظ این دل و در اصل حفظ این بنا و منزلگاه انس دعای مداوم است، ادعیه مدام است. یا رب مکناد آفت ایام خرابت. در طی طریقت با گوش سپردن به نصایح و هشدارهای حضرت مراد که در بیت هفتم و هشتم بیان شده بود، مرید خود را از مهلکه ها می رهاند. لکن مباد که صرفاً پیروی این هشدارها را مبنا قرار دهد، در این ساحت در سوی دیگر و از سوی دیگر دائم به استدعا باید که مشغول باشد و به ویژه نگاهبانی دل را در ساحت دعا ارج بسیار نهد. این دعاها دل را از آفت ایام نگه می دارد و از خرابی نجات می دارد. و نهایت پایان غزل. حافظ نه غلامی است که از خواجه گریزد، صلحی کن و بازا که خرابم ز عتابت. در جلسات گذشته و به ویژه اون جلسه ای که نخستین مجلس شرح غزل 15 بود، عرض کردیم که برخی در شرح و تفسیر این غزل آن را خطاب به برخی خواجگان و صاحب منصبانی دانسته اند که خواجه به نحوی، خواجه حافظ به نحوی با بیان آن یا سرایش آن به دنبال دلجویی و استمالت و طلب صله بیشتر است. این معنا رو که اگر اجازت دهید آن را دست کم در مورد این غزل سخیف بخوانیم، در همان مجلس و بل جلسات بعد مورد توجه و نقد و نفی قرار گرفت. از آن میگذریم و در ساحت همان سپهر معنایی که در ابیات گذشته داشتیم این بیت پایانی رو مورد توجه و تأمل قرار می دهیم. حافظ خود را بنده ای از بندگان می داند، غلامی از غلامان که خواجه آنها حضرت حق است. معانی عظیم ابیات گذشته به صراحت این تأویل را تثبیت می کند که منظور از غلام در این بیت پایانی بنده است و خواجه حضرت حق. تا در ره پیری به چه آیین روی دل، باری به غلط صرف شده ایام شبابت، یا ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکن آدافت ایام خرابت. چنان در متن و بطن بلندند که ناگزیر می بایست بیت پایانی را در ساحت همان بلندی مورد ادراک قرار داد. نه مباحث ساده و گذرای زندگی مادی، آن کس که مرید خود را و مخاطب خود را از برحذر بودن از آفات دنیوی و مناسب دنیوی و فتنه‌های دنیوی و لهو و لعب دنیوی برحذر می‌دارد، چگونه ممکن است خود را در ذلت پذیرش این لهو و لعب آن هم با خواهش و التماس قرار دهد؟ آن معانی بلند کوتاهی تفسیر برخی را نمی پسندند. در بیت پایان حافظ نه غلامی است که از خواجه گریزد، تکرار می کنم، حافظ بنده است که در مقابل حضرت حق اقرار می کند هیچ منزلگه دیگری نمی شناسم، هیچ مقصد دیگری جز جان حضرت یار نمی دانم، اما به دلیلی که البته خود عامل آن دلیلم، اینک عتابش غلبه دارد بر صلحش، بر کرشمش، بر غمزه و عشوهش. به تمامی دل از حضرت جانان خواهانم که این بنده ببخشاید، لبخندی زند، مهری فرستد، صلحی کنه که اینک ز عتابش به تمامی خراب گشتم و مباد که جانم ز عتاب او خراب گردد. حافظ نه غلامی است که از خواجه گریزم، صلحی کنم بازا که خرابم ز اطاعت. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.